که دوزش در طول مدت مثلا مقدار خیلی قابل توجه نیست، ولی در یک روز یه مقدار قابل توجه الکل رو مصرف میکنن که میتونه حتی باعث کاردیومیوپاتی هم بشه، یعنی فیلم نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل داشته باشه که شاید فقط یک بار استفاده کرد دارش زیاد میتونه همونجا آسیب بره.
پس اون قسمی که خانم دکتر فرمودن، شنوندگان عزیز، هر مقداری از مصرف و خوردن الکل ضرر داره، زیان و تاوانش دیر یا زود روی بدن نمایان و آشکار خواهد شد. بسته به این نیست که اگه فلان اندازه بخوریم یا کم بخوریم یا زیاد بخوریم یا با فاصله بخوریم پس ضرری نداره. بله، خب این یک چیز مشخص است، همه مراکز علمی هم ایره تایید میکنه. خانم دکتر، یکی از سوالات مهمی دیگه در زمینه اثرات الکل روی عملکرد قلب، مسئله تداخل و اثرات الکل و شراب روی دواها و داروهای قلبی است که بیماران قلبی از او مصرف میکنه. در این زمینه معلومات بتین.
بله، حتما تداخل داره با داروهای قلبی عروقی، همونطور که گفتم همچنان باعث اختلال ریتم باشه و این داروهایی که به عنوان آنتی آریتمیک مصرف میشن با الکل و هم بقیه داروها، داروهایی که به عنوان داروهای ضد درد قلبی استفاده میشن میتونن تداخل داشته باشن و خیلی از داروهای دیگه و داروهایی که مثلا به عنوان ضد فشار خون استفاده میشن، با همه اینا میتونه الکل تداخل داشته باشه. اصولا تو فردی که بیماری قلب عروقی داره قویا توصیه میکنیم که اگر تا حالا الکل مصرف میکرده الکل رو بذاره کنار، برای اینکه بسیار بسیار براش ضرر داره.
بله،
مقدار مصرف زیاد الکل میتونه باعث افزایش فشار خون بشه تو فردی که فشار خون نداره، و فردی که دچار فشار خون هستش طبیعتا مصرف الکل میتونه براش ضرر داشته.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های ارائه شده در این جلسه داشته باشین و دیگه یکی برای داشتن یک قلب سالم چی کار باید کرد؟ چه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مد نظر داشته باشیم تا یک قلب سالم و خوب داشته باشیم؟
بله، خب برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم از همون ابتدای زندگی باید یاد بگیریم که سالم زندگی کنیم. تغذیه، الان ما به مادرها توصیه میکنیم که به بچه هاشون تغذیه هایی رو در نظر بگیرن برای بچه هاشون که تغذیه های سالم باشه. پس طبیعتا تغذیه خیلی مهمه، رژیم غذایی کم چرب، کم نمک، فعالیت مداوم روزانه و پرهیز از رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل یا مصرف مواد دیگه‌ای که میتونه پرخطر باشه خیلی مؤثر خواهد بود در پیشگیری از عوارض قلب عروقی. ورزش بسیار بسیار خوبه، قویاً توصیه میکنیم انجام بدم، منتها به شرطی که بعضی از موادی رو که تو باشگاه ها الان بهشون توصیه میکنن اینا رو نکنن، اینا رو قویاً توصیه میکنیم که جوان ها سراغ اینجور چیزها نرن. ورزش فقط ورزش باشه، نه به قصد عضل سازی چیز دیگه ای استفاده کنن، اینها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود توی یک سبک زندگی سالم که انشالله همه از حالا تصمیم بگیرن سبک زندگی سالمی داشته باشن.
بله،
سیگار رو بذارن کنار، هر کسی که تا حالا سیگار میکشیده، و همه اینا میتونه مؤثر باشه که انشالله آدم ها سالم و سلامت زندگی. بله، عوارض الکل همونطور که گفتم هم میتونه به صورت مستقیم به سلول ها آسیب برسونه، هم میتونه باعث انقباض عروق بشه، باعث اختلالات ریتم قلب بشه، باعث کمبود بعضی از مواد مثلا ویتامین B1 بشه که خودش میتونه به صورت در واقع تاثیر غیر مستقیم الکل، کمبود ویتامین B1 میتونه باعث آسیب رسوندن به سلول میوکارد و اختلال عملکرد میوکارد بشه، و مضافاً بر اینکه خب عوارض دیگه‌ای داره مثل عوارض کبدی، عوارضی که رو دستگاه گوارش داره، عوارض مغزی، که همه اینا میتونن آسیب رسون بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشند. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه. میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نره میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کناری من، دلی جم بود.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده هم بیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتیم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام بر شما. امروز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های شما شدیم و در برنامه امروز هم میخواییم در ادامه سفر به شهر تبریز از زیبایی های این شهر و آثار ارزنده تاریخی آن دیدن کنیم. همسفر ما باشید. در بافت قدیمی شهر تبریز، جایی در غرب بازار معروف شهر روبروی مسجد جامع، یکی از معروفترین و پر افتخارترین خانه های تاریخی شهر تبریز خودنمایی می کنم. خانه ای که در نگاه اول سبک معماری قاجاریش و عنوان خانه مشروطه بر بالای سردر ورودی آن نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کنم. با توجه به جایگاه شهر تبریز در انقلاب مشروطه و نقشی که این خانه در آن نهضت ایفا کرده، در سال 1375 هجری شمسی ای بنا به موزیم مشروطه تبدیل و اسناد و یادگارهای با ارزشی از دوره مشروطه و رهبران این نهضت در آن به نمایش درآمد است. خانه مشروطه از بناهای دوره قاجار در تبریز است که بعد از به توپ بسته شدن مجلس ایران در سال 1287 هجری شمسی، مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه از جمله ستارخان، باقرخان، ثقت الاسلام تبریزی و حاجی میرزا آقا فرشی و دیگر مشروطه خواهان در آذربایجان بوده و در جنگ های 11 ماهه تبریز ستاد فرماندهی و محل تشکیلات جلسات مجاهدین مشروطه هم بوده است. این مکان ملک شخصی حاج مهدی کوزک کنان است و در سال 1247 توسط حاج ولی معمار تبریزی ساخته شده است. حاج مهدی از بازرگانان خوشنام و طرفداران آزادی بود. با اوجگیری نوای مشروطه خواهی در شهر تبریز، حاج مهدی به مشروطه خواهان پیوسته و یکی از اصلی ترین پشتیبانان مالی انقلاب مشروطه شد. او این خانه را برای تشکیل جلسه سران مشروطه و چاپ و پخش اعلامیه های ضد حکومت قاجار در اختیار مشروطه خواهان گذاشت. خانه مشروطه دارای دو طبقه با بخش های اندرونی و بیرونی می باشد که با سبک معماری دوران قاجاریه با زیربنای 1300 متر مربع از سنگ و آجر و خشت ساخته شده است. با وارد شدن به داخل خانه، حیات زیبایی را می بینید که حوض بزرگ با گلکاری ها و چمنکاری محوطه به آن تراوت خاصی بخشیده است. نورگیر سرسرا بر روی چهار ستون بلند قرار دارد که هر کدام از این ستون‌ها سرستون‌هایی با گچبری‌های زیبا دارند و داخلش با شیشه‌های رنگی و آینه تزئین شده است. در طبقه اول شش اتاق و سرسرا و در طبقه دوم سالونی بزرگ است که در سرسرای آن شش اتاق قرار گرفته. تمامی پنجره‌های بیرونی خانه ارسی‌های تمام قدی هستند که با رنگ‌های سرخ و سبز و سفیدشان بازی نور و رنگ را از درون خانه دیدنی‌تر می‌کنند. ویژگی‌های خاص معماری دوره قاجار، تزئینات چشمگیر و کارگیری نورگیر زیبا و چشمانداز موسوم و کلاه فرنگی با ستونها و سرستونهای گچبری شده، پنجره‌های ارسی و درهای منبتکاری شده در اتاق اصلی هر کدام به نوعی ذوق و هنر ایرانی را به نمایش گذاشته و آن را به یک نمونه منحصر به فرد تبدیل کرده است. جالبترین و زیباترین قسمت بنا، سرسرا و اتاق مشرف به حیات موسوم به شاهنشین در طبقه دوم می باشد که در آن در و پنجره های مشبک با شیشه الوان به کار رفته است. اتاق های جانبی دارای سقف چوبی با تزئینات برجسته 8 سلی است و درهای چوبی با طرح‌های برجسته اسلیمی و گل و برگ زینت داده شده است. موزیم مشروطه پس از ایجاد تغییراتی در تالارها و اتاقهای خانه مشروطه با هدف به نمایش درآوردن اسناد تاریخی مربوط به انقلاب مشروطه تأسیس شده است. تندیس‌هایی از بزرگان مشروطه مانند ستارخان، باقرخان، حسین خان باغبان، حاج علی دواچی، ثقت الاسلام تبریزی، حاج علی خطایی، هوارد باسکرویل، کربلایی علی موسیو، شیخ علی اصغر لیلاوایی، آخوند خراسانی، علی اکبر ده خدا، جهانگیر خان سور اسرافیل و زینب پاشا تنها زن در صفوف مشروطه خواهان از اشیای تاریخی خانه مشروطه می باشند. عکس‌هایی از مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دسته های مخالف مشروطه، دستگاه چاپ ژلاتینی جهت تکثیر شبنامه های دوره مشروطه، تصویر اسناد تاریخی مربوط به انقلاب مشروطیت و فرمان مشروطیت را نیز میتونیم در همین خانه ببینیم. از مهمترین آثار تاریخی این موزیم هم میتونیم با سلاح کمری ستارخان، فرش مشروطه، وسایل شخصی سران مشروطه و دیگر مدارک مرتبط با انقلاب مشروطه اشاره کنیم. مناسب است بدانید این اثر تاریخی در سال 1354 با شماره 1171 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شهر تبریز است و جون قربان جانان می کند، شهر تبریز است و جون قربان جانان می کند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند. هر دم صدای بالشان، می رویم ای جان به استقبالشان، کاروان کوی دلبر می رسد، هر زمانم ذوق دیگر می رسد. های و هی های شتربانان شنو، شور و شهناز هدا خانان شنو، شهر ما امشب چراغان می کند، آفتاب چرخ مهمان می کند. شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند، شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند. شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند، شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند.
با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. میدانید که در این برنامه ما سفر میکنیم به ولایت مختلف ایران و شهرهای این کشور و از دیدنی ها و آثار تاریخی آن با شما صحبت میکنیم. چند برنامه است که به شهر تبریز آمدیم و دیدن میکنیم از این شهر زیبا و تاریخی. شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم: 3826 در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. با ادامه سفر به شهر زیبای تبریز همراه ما باشید. در کنار مسجد کبود سایت موزیم عصر آهن تبریز قرار دارد. یکی از شگفت‌آورترین موزیم‌های ایران که مردگانی با قدمت 4000 سال در آن همراه با لوازم زینتیشان خفتند. قدمت این آثار است که این موزیم را دارای ارزش جهانی کرده است. مناسب دیدیم دیداری از این موزیم ارزنده داشته باشیم. مکانی نیمه تاریک در دل زمین، 8 متر پایین تر از سطح خیابان و پر از اسکلت‌های متعدد که همراه با اشیای گرانبها دفن شدند. این مکان در سال 1385 هجری شمسی با عنوان اولین موزیم صحرایی ایران شروع به کار کرده است. عمده آثار شناسایی شده در این محوطه متعلق به عصر آهن می باشد. علت قرار گرفتن کلمه سایت در کنار کلمه موزیم است که در کل موزیم هایی که به شکل طبیعی در محوطه کاوش های باستانشناسی برقرار شده و در آن آثار کشف شده بدون تغییر و دستچین شدن به نمایش در می آیند به نام سایت موزیم معروف می شند. سایت موزیم عصر آهن تبریز محوطه باستانی است که در شمال، شمال شرقی و شمال غربی مسجد کبود تبریز واقع شده است و شامل گورستان و آثار سفالی مربوط به عصر آهن است. طول این محوطه 276 متر و عرض آن به طور متوسط 102 متر و مساحت آن 28290 متر مربع می باشد. در سال 1378 هجری شمسی، هیئتی برای کاوش در محوطه مسجد کبود به تبریز اعزام شد. طی فصل اول کاوش، تعداد 38 گور، کاوش و یکی از گورها که دارای دو اسکلت زن و مرد به همراه اشیای تدفینی بود، بلوک برداری شده و به موزیم ملی آذربایجان انتقال یافت. پس از اتمام فعالیت‌های این هیئت، سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اقدام به تهیه نقشه‌ای از محوطه و آثار آن نمود و طی اواخر سال 1378 نمایشگاهی از آثار به دست آمده از این کاوش در موزیم آذربایجان برگزار شد. مراحل بعدی کاوش و حفاظت مقدماتی طی سالهای 1379 تا 1382 انجام یافت که بنابر نتایج کاوش آثاری متعلق به گورستان عصر آهن مشاهده شد. در گورهای شناسایی شده افراد به صورت جنینی دفن شدند. گور نوزادان به صورت ساده بوده و گور نوجوانان در سازه‌های مربعی با دو ظرف سفالی همراه است. اکثر اجساد یافت شده در سنین پایین مردند. کودکان با اسباب بازی‌هایشان و زنها با جواهرات و مردها با ابزار جنگیشان دفن شدند. در کنار بعضی اجساد ظروف سفالی و اثرات غذا یافت شده که اعتقاد آنان بر آیین مهرپرستی را تایید می‌کند و کسانی که ظروف بیشتری در کنارشان یافت شده احتمالاً ثروتمندتر بودند. صاحبان گورها اعتقاد به جهان پس از مرگ و زنده شدن مردگان داشتند و به دلیل این اعتقاد خود کنار اجساد وسایل و ابزاری را دفن می‌کردند که از آن جمله می‌تونیم به سفال‌های اشاره کنیم که داخل اونا مواد غذایی و آشامیدنی پر می‌کردند. موزیم عصر آهن تبریز را به حق می‌تونیم یکی از شگفت‌ترین و دیدنی‌ترین موزیم‌های ایران بدانیم. جایی که می توان اجسادی به قدمت تمام طول تاریخ را با شگفتی تمامش دید. دوستان عزیز، امیدواریم برنامه امروز ایران گشت مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. از شما دعوت میکنیم در برنامه بعد همسفر ما در دیدار از خانه های تاریخی تبریز باشید. تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
با نام خدایی که نور قرآن را با دلهای من تاباند. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الها با برکت قرآن زبانم را به هدایت گویا ساز و خدا ترسی و تقوا را با ما تعلیم فرما. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا از پند پذیران موعظه های خود در این کتاب قرار ده. اللهم صلی علی محمد و سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، مهربانان همدل، خوش آمدین به برنامه در وادی نور. با افتخار در خدمت شما هستیم با این برنامه و امیدوار هستیم که ما را همراهی بفرمایین. پیام هم بفرستین به برنامه خودتان 3826 در ایران، 0794-7174 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هیچ جلسه قرآنی برای تلاوت و درس در مجلسی از مساجد خدا برقرار نشد مگر اینکه آرامش بر آنان نازل شد و رحمت در برشان گرفت و فرشتگان در اطراف آنان حلقه زدند و خداوند در میان کسانی که در نزدش هستند از آنان یاد کرد.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم به توفیق الهی با کلمه دیگر از کلمات قرآن آشنا می شویم. کلمه ایتو به معنای بیایید. این کلمه 21 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 31 نمل می خوانیم که حضرت سلیمان علیه السلام در نامه به ملکه سبع نوشته اند و اتونی مسلمین، تسلیم وار به سوی من بیایید. عزیزان، اگر پس از کلمه ایتو یا اعتو حرف با بیاید، این فعل امر متعدی می شود و به جای بیایید در ترجمه باید بگوییم بیاورید، و کلمه بعد از با مفعول جمله محسوب می شود، مثل آیات 50 و 54 سوره یوسف که می فرماید و قال الملك اتونی به، پادشاه گفت او را نزد من بیاورید، یا آیه 23 بقره که به کافران می فرماید
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله،
اگر در آنچه بر بنده من نازل کرده ایم تردیدی دارید، سوره همانند آن بیاورید. عزیزان، کلمه ایتو تنها یک بار در آیه 4 سوره احقاف به شکل اولیه خود خوانده می شود. در آیه 4 سوره احقاف می خوانیم ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، برای من کتابی از گذشته یا اثری علمی بیاورید. الله 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 سبحان الله از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. در این بخش از برنامه با سوره مبارکه محمد آشنا می شویم که در مدینه بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و بر همین اساس جزء سوره های مدنی قرآن کریم به شمار می آید. طوبی محی اللیل بالاذکار، یتدبر الآیات بالاسحار، طوبی محی اللیل بالاذکار.
تدبروا الآيات بالأسحار.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم معروف ترین نام این سوره مبارکه است، چون این کلمه مبارک در آیه دوم این سوره آمده است.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد.
قتال نام دیگر این سوره است، زیرا در این سوره احکام و مسائل بسیاری در خصوص جنگ و قتال با کفار و مشرکان بیان شده است.
فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
الذین کفروا نام دیگری برای سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا این سوره با همین عبارت آغاز شده است.
الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله.
نامگذاری این سوره مبارکه به نام شریف پیامبر گرامی اسلام یکی از ویژگی‌های این سوره مبارکه است. در روایات آمده است که چون پیامبر گرامی اسلام به علت آزار و اذیت مشرکان مجبور به ترک مکه و هجرت به مدینه شد، با حالت گریان و اندوهناک رو به سوی خانه خدا می‌کرد. در این هنگام آیه 13 این سوره مبارکه نازل شد که در حقیقت بشارت بود برای پیامبر گرامی اسلام مبنی بر یاری و نصرت پروردگار.
و که این من قریت هی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم.
موضوعات اصلی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبارتند از مقایسه کلی میان احوال کافران و مشرکان با مؤمنان و صالحان، اشاره به مقام والای کشته شدگان در راه خداوند، تبیین این حقیقت که منافقان از کردار و گفتارشان شناخته می شوند، بیان مطالب در خصوص بی‌ارزش بودن حیات دنیوی به منظور ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مؤمنان بر انفاق در راه خدا و پرهیزکاری.
و این تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امید که سایه سیاه شک و تردید با نور قرآن و تدبر در آن از دیانت ما رخت بربندد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق هست و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق هست و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکار ما فرشته جان خالقی تا با شأن نزول آیه 27 سوره لقمان آشنا شویم.
و
داستان آیات.
یهودیان با روحیه برتری طلبانه و خودخواهانه‌ای که داشتند، حاضر نبودند تسلیم پیامبر شوند. آنان دانش پیامبر را اندک و برگرفته از تورات می‌دانستند و حتی به سخنان آن حضرت گوش نمی‌دادند. از این رو آن را یک نقطه ضعف می‌پنداشتند و بر آن بودند تا با طرح پرسش‌های پیامبر را شکست دهند و برتری خود را ثابت کنند. پس نزد حضرت رفتند و درباره روح پرسیدند. در این حال آیه 85 سوره اسراء نازل شد.
و از تو درباره روح سؤال می کنند. بگو روح از فرمان پروردگار من است.
آنان از این پاسخ غیر منتظره غافلگیر شدند، ولی کوتاه نیامدند و به پیامبر گفتند چون تورات پر از مطالب حکمت آمیز است، ما را بس است. در این هنگام ادامه آیه چنین نازل شد.
و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است.
این آیه به گوش یهودیان رسید. دانشمندان یهود نزد پیامبر آمدند و گفتند ای محمد، منظور تو از این آیه که به شما دانش اندکی داده چیست؟ آیا ما هستیم یا امت خودت؟ پیامبر فرمود منظور هر دو امت هستند. آنان دلگیر شدند و با عصبانیت گفتند شامل حال ما نمی شود، زیرا تورات منبع کامل هر دانشی است. پیامبر فرمود آنچه شما درباره تورات می گویید باز در برابر دانش خداوند بسیار اندک است. سپس آیه 27 سوره لقمان نازل شد. در این آیه دانش بی نهایت خداوند بر روشنی این گونه بیان می شود که اگر انبوه درختان روی زمین و جنگل‌هایی که بسیاری از کوه‌ها و دشت‌ها را پوشانیده است به قلم تبدیل شوند، و همچنین اگر همه اقیانوس‌های روی زمین که در حدود 3/4 کره زمین را با ژرفای بسیاری پوشانده است مرکب شوند، وضع شگفت‌انگیز پدید خواهد آمد و علوم بسیاری را با آنها می‌توان نوشت. به ویژه اگر 7 دریای دیگری با وسعت همه اقیانوس‌های روی زمین بر آن افزوده شود. روشن می‌شود که دامنه دانش خداوند تا چه حد گسترده است. با این حال اگر همه اینها پایان گیرد، باز هم علوم خداوند ادامه دارد. با توجه به این بیان گویا و روشن، انسان یقین می‌کند که آموخته‌هایش در برابر دانش خداوند همچون صفر در برابر بی‌نهایت است. تنها می‌تواند بگوید دانش من به آنجا رسیده که به نادانی خود پی برده‌ام، و اینها همه را می‌توان در آیه 27 سوره لقمان دید.
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و 7 دریاچه به آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود، ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است.
تشکر و سپاس از همه شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1-16 سوره مزمل با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-16 سوره مزمل بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. صادق فرهمند از مشهد بر ما پیام زدن، نوشتند که قرآن راه نمای زندگی است و سرشار از پند و آموز است. راه و روش درست زندگی کردن را میتوان در قرآن یافت. انسان برای رسیدن به سعادت و قرار گرفتن در مسیر بندگی خدا باید به این راه و روش عمل کند.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
هو البرهان والفرقان، لنا حصن من الشيطان. ألا يا هاجر القرآن كفى كوعد إلى التوبة،
كفى كوعد إلى التوبة. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
به فتحت لنا البلدان وذل الكفر والطغيان، سيبقى سائر الأزمان كتاب أعظم الكتب.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
تشکر از شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی همراه خواهند بود با شما.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 41-43 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني ما مسنی الشیطان بنصب وعذاب.
و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.
ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب.
به او گفتیم پای خود را بر زمین بکوب، این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است.
و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب.
و خانواده اش را به او بخشیدیم و همانند آنها را بر آنان افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان.
پس از سرگذشت حضرت سلیمان که نماد قدرت و ثروت در میان پیامبران الهی است، این آیات به سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام اشاره می کند که الگوی صبر و پایداری در برابر مشکلات است. بر اساس این آیات پیامبر اسلام مأمور شد که زندگی حضرت ایوب را برای مردم بازگو کند تا آنان را با صبر و استقامت در برابر سختی‌ها و مشکلات شخصی و اجتماعی دعوت کند. چنان که در کتب تفسیری و روایی آمده است، خداوند به حضرت ایوب نعمت بسیار داد و او نیز بنده‌ای شکرگزار بود، اما خداوند او را به آزمایشی سخت گرفتار کرد تا ثابت کند که ایوب در همه حال بنده‌ای شکرگزار است، چه در رفاه باشد و چه در سختی و رنج. لذا به تدریج اموال و زراعت و گوسفندان ایوب از بین رفت و خودش نیز دچار بیماری سختی شد، به طوری که حتی فرزندانش از ترس ابتلا به بیماری از او دوری گزیدند و فقط همسر باوفایش از او پرستاری و مراقبت میکرد. در چنین شرایطی شیطان در میان مردم به دروغ شایعه کرد که ایوب به خاطر نافرمانی خدا گرفتار این همه سختی و بیماری شده است و اگر او بنده خوب خدا بود به چنین بلایی گرفتار نمی شد که حتی فرزندانش او را ترک کنند. شرایط پیش آمده در خانواده ایوب و نیش زبان مردم که به خاطر وسوسه های شیطان صورت گرفته بود او را در تنگنای بسیار سختی قرار داد و موجب رنجش شدید او شد. او که در همه آن دوران پس از رنج و مصیبت لب به شکایت نگشوده و همواره شکرگزار پروردگار عالم بود، یک روز خداوند را ندا زد و از سوء ظن مردم که به دلیل وسوسه های شیطان ایجاد شده بود شکوه کرد، اما به طور مستقیم درخواستی را از خدا مطرح نکرد. خداوند برای نجات ایوب از نیش زبان مردم به شکل معجزه آسایی بیماری او را شفا داد تا همه بدانند که ایوب مورد لطف خدا بوده است نه مغضوب درگاه او. به او دستور داد در همان جا که نشسته است پای بر زمین بکوبد تا به قدرت الهی چشمه آب زلال و گوارایی جاری شود. البته ماجرای جاری شدن چشمه آب برای ایوب شبیه داستان اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام است، وقتی که هاجر همسر ابراهیم از یافتن آب برای فرزندش ناامید شد، زیر پای اسماعیل که در کنار خانه خدا در مکه از فرط تشنگی